اقتصادی هم باید مشمول تعرفه 100% باشن یا خودروهای هیبریدی باید مشمول تعرفه 100% باشن یا یک تعادلی بین خودروهای با حجم موتور بالا، خودروهای اقتصادی و هیبریدی اتفاق میفته. خب خوشبختانه در 21/3/1404 آیین نامه ابلاغ شد، اما خب به دلیل اعتراض برخی از افرادی که حالا با این مصوبه مشکل داشتن یا با این مسئله دچار مشکل می‌شدن یا احساس می‌کردن که این مصوبه اشکال قانون داره، رفتن از طریق دیوان عدالت این بخش مصوبه رو ابطال کردن که دولت مجدداً ورود کرد و مصوبه جدید رو صادر کرد و این مصوبه جدید خوشبختانه در آبان ماه سال 1404 از طرف ریاست محترم مجلس عدم مغایرت اون با قانون اعلام شد و قابلیت اجرا پیدا کرد. خب بحث مربوط به ارز، سیاستگزار ارزی وزارت صنعت و معدن و تجارت نیست، سیاستگزار ارزی در کشور بانک مرکزی هست و بانک مرکزی در چارچوب محدودیت ها، مطلوبیت ها و اولویت هایی که داره اقدام به تخصیص ارز میکنه. به دلیل حالا مسائل و سیاستایی که بود از این محل فعلا ارزی در اختیار وزارت صنعت و معدن تجارت قرار نگرفت. این چه واردات داره صورت میگیره از محل ارز سپرده خود یا دیگران هست. ما برای اینکه این رویه هم به قدری سرعت بیشتری پیدا بکنه یک مصوبه‌ای رو هم از دولت گرفتیم که کسانی که میخواهند از محل سپرده خود یا دیگران خود رو وارد کنن، اینها مشمول محدودیت سخت کارت بازرگانی نباشن و بتوانند خود رو وارد کنن. این هم یک گام به سمت تسهیلگری برای کسانی بود که میخواستن از محل ارز سپرده خود یا دیگران استفاده کنن.
بله، و واردات خودروی دست دوم که بارها و بارها راجع به صحبت شده.
ببینید خودروی دست دوم در در 403 یک مقررات داشتیم، در 404 در بندره که اشاره شد بحث هم خودروی کار کرده مطرح شد و هم خودروی نو. ما در آیین نامه بندره هم خودروی کار کرده داشتیم و هم خودروی نو که طبیعی است که وقتی اون عرض 2 میلیارد یورو تخصیص پیدا نکرد، ذینفعانی که میخوان خودرو وارد کنن انتخاب میکنن که روش واردات خودرو نو رو استفاده کنن یا خودرو کار کرده، که البته حدود 1000 دستگاه ثبت سفارش خودروهای کار کرده انجام شده
ولی گفتن هنوز وارد نشده، درسته؟
بله، ثبت سفارش شده، عرض کردم
ثبت سفارش شده،
ثبت سفارش شده.
بسیار خوب،
که ما امیدواریم که انشالله این بحث خودروهای کار کرده هم با تسهیلاتی که در حوزه زیرساختی و مقرراتی و خدمات پس از ورود به سایر مواردش انجام شده، انشالله از محل عرض حاصل از سپرده خود یا دیگران بتونه وارد بشه.
و در پایان در مورد خودروهای تولید داخل صحبت کنیم. خب چندین مرتبه قیمت رو به روز رسانی کردن خودروسازها و یادم میاد که اعلام میشد افزایش قیمتی که اعمال میشه در نهایت منجر به این میشه مردم بتونن از کارخانه خودرو رو تهیه بکنن و اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه از بین بره. مدتی هم این اتفاق افتاد، اختلاف قیمت از بین رفت ولی خب کارخانه عرضه نکرد و هنوز هم ما شاهد صف هستیم وقتی که اعلام فروش میکنن خودروسازا. این روند قرار ادامه پیدا کنه همچنان؟
ببینید نکته وجود داره که در هر کالایی اگر که تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخوره طبیعیه که تغییراتی اتفاق میفته. اگر که عرضه کم باشه تقاضا زیاد باشه حتما تغییرات قیمتی اتفاق میفته. اون چه که تغییرات قیمتی داره اتفاق میفته و قانونگذار محترم هم اون 2 میلیارد یورو رو تخصیص داده بود برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا بود که به هر صورت با مسائل و مشکلاتی که وجود داره در حوزه تولید ممکنه که نصاب تولید کشور معادل نیاز واقعی صورت نگرفته باشه و این عدم تعادل رو از طریق واردات جبران بکنه. مسئله دیگه ای که در حوزه قیمت وجود داره، خب یکی از خودروسازها آمدن قبل از اینکه بیان و بررسی های نهایی رو انجام بدن یک افزایش قیمت منفی رو اعلام کردن که خب خود این یه اثر منفی در بازار ایجاد کرد. گرچه ما به عنوان وزارت صنعت و معدن و تجارت بلافاصله اعلام کردیم که با افزایش قیمتایی که بدون بررسی های لازم صورت بگیره مخالف هستیم، ولی به هر صورت اون اثر روانی خودش رو در بازار گذاشت و یک کارگروهی در بانک مرکزی مأمور شد که این بررسی ها رو انجام بده. سازمان حمایت هم محاسبات قیمتی رو بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی انجام دادن، ارسال کردن و نهایتاً قیمت‌های جدید اعلام شد که عمده بر اساس این تغییر سیاست ارز بود که اثری در قیمت تمام شده کالاها داشت. و خب خودروسازا هم به عنوان یکی از تولیدکنندگان به دنبال کاهش این آثار تغییر سیاست‌های ارزی بودن.
بله، پس باید بگیم در مجموع در مورد خودروهای تولید داخل برای تناسب عرضه و تقاضا موفق نبودیم دیگه شوربختانه. حالا با اتفاقی که افتاده،
به هر صورت مسائلی که وجود داره، محدودیتایی که ممکنه ایجاد بشه و یا ایجاد شده.
بله.
و نتونستن خودروسازها به اون برنامه‌ای که اعلام کردن برسن.
یکی خودروسازاس، یکی هم حالا فرمودید همون 2 میلیارد یورویی که برای تعادل بازار منظور شده بوده، یعنی در واقع وعده هایی که مردم داده میشه ولی در نهایت فقط روی کاغذ میمونه.
اگر اون 2 میلیارد دلار انجام میشد، پرداخت میشد، خب شکل دیگری پیدا میکرد. ولی خب کشور با محدودیت هایی مواجه هست که ناشی از تحریم های ظالمانه هست و خب طبیعی هست که این تحریم ها میتونه یک اولویت ها رو در کشور جابجا بکنه و به هر صورت با جابجایی اولویت ها ممکنه که در یه بخشی هم یک ناترازی به وجود بیاد.
بسیار خوب، خیلی متاسفیم. یه نکته دیگه هم در پایان آقای زارعی، چون خیلی پیام داریم از طرف مردم، خودرو ثبت نام کردن و هنوز نتونستن تحویل بگیرن و میگن که پاسخگو هم نیستن خودروسازها، چطور میتونن پیگیری کنن این موارد رو به طور روشن؟
ببینید، خودروسازهای داخل یا خودروسازهای
داخل؟
ببینید، خب اونهایی که اعلام کردن، پیش فروش کردن، یکی از معضلاتی که در حوزه تولید داخل وجود داشت بحث فروش خودرو به صورت تعهدی و تحویل در آینده بود که با اقداماتی که وزارت صنعت و معدن در حوزه سیاست گذاری داشت، سعی شد که در سال جاری بخش زیادی از این تعهدات کاهش پیدا بکنه و تعهداتی که خودروساز اعلام کرد رو کم بکنه. ولی خب این مسئله وجود داشت. سازمان حمایت هم کمک میکنن که کسانی که خودرو ثبت نام کردن و الان خودروساز خودرو رو تحویل نداد، منتها خارج از چارچوب قرار داد، اگر که اتفاقی افتاده باشه، ممکنه که در زمان ثبت نام بعد در چارچوب قراردادشون یک نکاتی در قرارداد بوده باشه که این روابط بین خریدار و خودروساز هست.
بله.
اگر خارج از چارچوب قراردادی تخلفاتی اتفاق افتاده باشه، حتما سازمان حمایت هم به عنوان یک دستگاه ناظر پیگیری میکنن و کنترل میکنن.
بعد مراجعه کنن به سازمان حمایت
و اعلام بکنن. بعد اعلام بکنن. بله. که ما در خارج از چارچوب قراردادی، اگر در قراردادشون حکمی هست، این باید خارج از چارچوب قراردادی باشه و البته که باید
و بعد این دیگه سریع پیگیری میشه یا بعد
اون وقت بعد پیگیری میکنن. بله،
بسیار خوب، متشکرم جناب زارعی، سخنگوی محترم وزارت صمت.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
متشکرم. خوش میکنم. خدا.
اما بشنویم از اظهار نظرهای مسئولان در حوزه اقتصاد. نخست معاون وزیر کار که گفتند روش خرید کالابرگ بدون کارت بانکی چگونه است؟
افرادی هستن آیده تو پیام میدن که ما به هر علتی کارت نداریم، یا حکم قضایی دارن یا اینکه کارتشون در دسترسشون نیست، کارت بانکشون، امکان خرید کالابرگ دارن بدون کارت یا خیر؟
ببین ما یه امکانی فراهم کردیم روی همین سامانه حمایت، کسانی که به هر دلیلی کارت ندارن میتونن اونجا وارد بشن و یک کد خرید رو بگیرن.
دریافت کد؟
بله، دریافت کد رو اگر بزنن،
اگر اشتباه نکنم داره،
بله یه کد هست، اون بارکدیه که میتونن با اون بارکد مراجعه بکنن به فروشگاه هایی که صندوق دارن، یعنی بارکد خان دارن.
بله،
فروشگاه هایی که بارکد خان ندارن نمیتونن این کد ها رو بخونن، لذا حتما مراجعه به اون فروشگاه ها داشته باشن تا بتونن خریدش رو انجام بدن.
ایشون در مورد پرداخت کالابرگ نوزادان هم توضیح دادن.
تقریبا 8 تا 10 هر ماه که به ما اعلام می شود طبق اون تاریخ تولد، یارانه اون فرزند جدید هم ما واریز می کنیم و اگر ساختار خانواری هم تغییر کرد، طبق تغییر اون ساختار خانوار برای اون ماهی که تایید شده، ما باز هم اون تغییراتی در پرداخت کالابرگ برای اون خانوار خواهیم داشت.
این نوزاد از ماهی که تولد میشه
کالابرگش برقرار میشه. بعد
سلام، میشه قیمت طلا رو دوباره اعلام کنید؟ حتما که این کار رو انجام میدیم و این بار خیلی دقیق جناب بزرفشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر قیمت ها رو با شما به اشتراک خواهند گذاشت. آقای بزرفشان سلام، خوش آمدید به بازار تهران.
بعد عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب امیدی و همه شنوندگان رادیو تهران در خدمت.
ارادتمند همراه شما هستیم، بفرمایید از قیمت های امروز لطفا.
ما امروز در بازارهای جهانی تغییر خاصی نداشتیم، فقط 3 دلار افزایش اون سه جهانی طلا رو داشتیم که در حال حاضر 5164 دلار. اما در بازارهای داخلی افزایش قیمت‌ها رو داشتیم، هر گرم طلای 18 عیار با 115000 تومان افزایش، 19,945,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 22,153,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 23,481,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 23,934,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 26,592,000 تومان. در بازار سکه افزایش داشتیم، سکه یک طرح جدید با 1,500,000 تومان افزایش، 200,000,000 تومان، سکه یک طرح قدیم با 1,000,000 تومان افزایش، 195,000,000 تومان، نیم سکه با 500,000 تومان افزایش، 102,500,000 تومان، ربع سکه با 500,000 تومان افزایش، 56,500,000 تومان، و سکه یک گرمی بانک مرکزی بدون تغییر 28,000,000 تومان. حباب سکه نسبت به روز گذشته کاهش قیمت داشتیم، حباب سکه با 800,000 تومان کاهش، 5,350,000 تومان، اونس نقره 87 دلار و 20 سنت و هر گرم نقره تا این لحظه 452,200 تومان در بازارهای داخلی مبادله شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب بزرگوار، سپاس که همراه ما بودید. بازار تهران رو میشنوید. در ادامه نگاهی بندازیم به روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز. روزنامه آسیا: آسیب مداخله گسترده دولت در صحنه اقتصاد. این روزنامه نوشته است آسیب حضور و مداخله فراگیر دولت در اقتصاد موضوعی است که همواره از سوی صاحب نظران و اقتصاددانان برجسته مورد بررسی قرار گرفته. در همین باره حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، معتقد است دولت باید تمرکز خود را بر نقش تنظیمگری بگذارد و با نقش آفرینی‌های متعدد در صحنه اقتصاد فضای رقابت را ناسالم نکند. روزنامه اقتصاد آینده با تصویری از خوشه گندم در صفحه نخست نوشته است اقتصاد آینده از نقش کالاهای استراتژیک در تأمین امنیت غذایی گزارش می‌دهد. خوشه‌های طلایی ضامن ثبات معیشتی. روزنامه اقتصاد پویا از اختلال زنجیره تأمین تا جهش هزینه‌ها گزارش می‌دهد. جنگ و موج افزایش هزینه‌های معیشتی عنوان این گزارش. تورم 90% اقتصاد کشور در سال آینده از نظر کارشناسان زیر ذره‌بین شروع بررسی شد. این روزنامه نوشته است کاهش ارزش پول ملی در التهاب قیمت‌ها عنوانی است که برای موضوع مورد بررسی استفاده کرده و در صفحه 2 شروع میتونید مطالعه کنید که امیدوارم هرگز چنین اتفاقی نیفتد. تورم 90% رو عرض می‌کنم. روزنامه نقش اقتصاد از رکود تورمی در بازار پوشاک خبر داده. بازار کم رونق پوشاک در آستانه عید عنوان نخست این روزنامه است. نقش اقتصاد همینطور از سهم اندک پسته از کیک صادرات غیر نفتی کشور خبر داده و نوشته است که نبود یک برند ملی قدرتمند و خام فروشی باعث این اتفاق تلخ شده. جهان اقتصاد گزارش می‌دهد واگن‌های چینی در ایستگاه خلف وعده. از قول رئیس شورای شهر تهران این روزنامه نوشته است که متاسفانه طبق قول و قراری که با چینی‌ها داشتیم واگن‌های مترو رو تحویل ندادند و از این جهت شهروندان تهرانی در پایتخت زیر فشار کمبود وسایل حمل و نقل عمومی هستند. موج گرانی از کالابرگ جلو زد. این مطلبی است که امروز در روزنامه عصر اقتصاد میتونید مطالعه کنید. البته خیلی هم نیاز به مطالعه نداره، خود مردم با تمام وجود حس میکنن گرانی که شوربختانه باش مواجه هستیم در اقتصادمون. از قول آقای علی آبادی وزیر نیرو هم خبر از افتتاح روزانه یک همت پروژه در صنعت آب و برق داده روزنامه عصر اقتصاد. مرور تعدادی از روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز بود در بازار تهران. زمان ما هم به پایان رسید. ممنونم از همراهیتون و خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی.
اگر دل هوای روشنایی دارد،
اگر میان هیاهوی روز به دنبال یک قرار عاشقانه واقعی است،
سحرها قرار ما با شما و خدا
همراه با زمزمه‌های ناب سحرگاهی در برنامه مرا به سمت مهربانیت ببر.
ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان،
رادیو تهران،
هر روز از ساعت 4 تا 6 صبح،
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
برنامه سحر رادیو تهران رو با برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید.
مرا به سمت مهربانیت ببر.
من را با خود ببر شبیه کوله وار سفر. مرا تناگهان بی خبر مبر مرا زیادت. من را با خود ببر.
ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان، رادیو تهران،
مرا به سمت مهربانیت ببر.
بیقرار، بیقرار، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین. آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
مالکا لغزش ها از آنان سر می زند و خطاها بر آنان روی می آورد و از روی عمد یا خطا دچار تجاوز می شوند. مردم را از بخشش و چشم‌پوشی های خود آنچنان بهره ور ساز که دوست داری مثل آن را خدا برای تو عطا فرماید، زیرا مقام تو بالاتر از آن مردم است و مقام زمامدار تو بالاتر از تو و خداوند فوق زمامدار توست و خداوند کفایت امور مردم را از تو خواسته و تو را به وسیله آنم آزمایش کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. بنده امین ناجی هستم. در برنامه عین و القلم با محوریت عهدنامه مالک اشتر یا نامه 53 از کتاب شریف نهج البلاغه در محضر شما عزیزان هستم. در گفتگوی پیشین با کلیاتی از نهج البلاغه، جایگاه مالک اشتر و جایگاه مردم مصر و هدف تنظیم این پیمان نامه از سوی امیر مؤمنان آشنا شدیم. امروز یک بخش دیگر از نگاه لازم برای اجرا از سوی حاکمان رو امام به اون میپردازه. پس از اینکه امام در همون فراد چهارم گروه بندی عمومی مردم رو مشخص کرد، به این سمت هم اشاره کرد میکنه که خب حالا این مردمی که با شما صحبت کرد، معرفی کردن به شما، امکان خطا دارن، احتمال این رو هم دارن که کارهایی رو دانسته یا نادانسته، خطا یا عمد از خودشون سر بزنه. خب اگر دقت کردین ما در نشست پیشین وقتی صحبت از صنوف مختلف مردم داشتیم، صحبت از این کردیم که رفتارها، گفتارها و افکار مختلفی وجود داره. همین که تعدد و تنوع رفتاری، گفتاری و فکری وجود داره، احتمال خطا و صحت هم مطرح میشه. خب امام داره به حاکمان یک گریز و نهیبی رو اعلام میکنه، حال که با چنین تنوعی از آفرینش و اخوت دینی روبرو هستی و چنین احتمالی وجود داره، حاکم چی کار باید بکنه؟ مسئول جامعه چه نقشی رو باید ایفا کنه؟ این مسئول جامعه که صحبت میشه، گاهن ما میریم در فراز جامعه قرار میگیریم. خیر، این خطاب امام علیه السلام فقط مالک نیست، مجموعه کارگزاران، مجموعه کسانی که در اجتماع دارن نقش آفرینی میکنن. ما هر کدوم از خودمون رو دقت کنیم، یه محدوده تأثیرگذاری و تأثیرپذیری داریم. خب این پس مقدمه. بعد حال دستور حاکمان، وظیفه حاکمان چه هستش، دستوری که خطاب به حاکمان داده میشه. قبل از اینکه دستور حاکمان را دقت کنیم، ببینید این عبارات امام که بعد از این خونده میشه، نافی مباحث قضاوت نیست، نافی مباحث مربوط به اعمال حاکمیت و اعمال شرایط قضایی و امنیتی نیست. اینها جای خودش رو داره که در فرازهای بعدی به اون خواهیم رسید. اما امام در گام اول به خوبی فرهنگ مناسبی رو دارن به مخاطب خودشون، یعنی به فرمانروای مصر اعلام میکنن که چی؟ همونطوری که تو دوست داری که خدای تعالی تو رو ببخشه و تو رو مورد رحمت قرار بده، شما هم نسبت به رعیت خودت اینطوری کن، با همین روش برخورد کن. چه کار کن؟ اعتهم من عفوک و صفحک، از گذشت یعنی عفو و خطا پوشی مردم رو که اون ویژگی ها رو داشتن، اون احتمالات در موردشون وجود داشت، محروم نکن. همونطوری که تو دوست داری چیکار کنی، خدا با تو این رفتار رو کنه. بعد در ادامه امام میفرماید که خدا بالا سر و ولایت بر کسی که تو رو به این حاکمیت رسانده داراست. خب این نگاهی که امام اعلام میکنه، والله فوق من ولاک و